بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله وكل طعام من يحبك في الله عز وجل. در فقره قبل از این نصیحت و موعظه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به همنشین و کسی که با انسان هم سفره می شود اعمال حساسیت کرد که با هر کسی هم سفره نشود. با انسان مؤمن هم سفره بشید و برای اهل تقوا سفره بیندازید. بعد فرمود دعوت افراد فاسق را هم نپذیرید. این در هم نشین. لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامك الا تقی ولا تأکل طعام الفاسقین. این عبارت بسیار در مناسبات اجتماعی راهگشاست. این فقره از نصیحت در این باره که اگر به کسی طعامی میدهی، برای کسی سفره میاندازی یا طعام کسی و سفره کسی را میپذیری، یک ملاک بالاتری بیان میکنن. کسی رو که در راه خدا دوست می‌داری یا کسی که دوستیش با تو در راه خداست. آدم با خیلی ها ارتباط داره، اما آیا واقعا همه این ارتباطات چه از طرف ما چه از طرف ما برای رضای خداست؟ بعضی از مواقع واقعا همجوری، واقعا وقتی نگاه میکنید هیچ مناسبتی بینه نفر آ و نفر ب نیست، الا اینی که اینا اخوان فلاح هند. ها بعضی در مواقع مصالح دیگری جمع میشه و اینها رو دور هم جمع میکنه. پای هر کسی هزینه نکن و اجازه نده هر کسی پاد هزینه کنه. اگر غایت از این رضای خدا بود و محبت خدا بود و کار برای خدا بود، ما الان اینجا برای چی جمع شدیم؟ اگر برای خدا نباشه که ارزشی نداره. اگر برای خدا باشه ارزش داره، واسه هم دیگه هزینه بکنه. توی جنگ نرم که ما موضوع بحثمونه، بسیاری از آفتهای اجتماعی که ما تو سال گذشتن بهش پرداختیم از همینجا سرچشمه میگیره. طمعها و میلها برای خودافزونی، خودافزایی، سوء استفاده، اینهاست میشه دام. این روایت اوج مراقبت از نفس رو مورد تاکید قرار میده که از نظر اثر وضعی لقمه یک سخن است، اثر تربیتی همنشین هم یک سخن است که باید به اثر تربیتیش توجه کنیم. اگر آدم ها تو مسائل ریز اینجوری به تربیت خودشون، تربیت نسل خودشون توجه بکنن، بسیاری از دام های سیاسی هم از سر راهشون برداشته میشه. خب ما ذیل بحث تنفیر که مستند ماست برای حرمت تسهیلگری کار و فعالیت دشمن در جنگ نهر. من این روح یادآوری میکنم که فراموش نشه نقطه عظیمت بحث کجاست. گفتیم هر گونه مساعدت و تسهیل کار دشمن در جنگ نر حرام است، همونجوری که در جنگ سخت هم حرام، منتها جنگ سخت پیداست آدم تو کدوم میدونه، در جنگ نر پیدا نیست. ما 5 تا نکته رو ذیل بحث تنفیر گفتیم. مراد از تنفیر، تنفیر مسلمین است یا غیر مسلمین رو هم شامل می شود. این که تنفیر لابد از تضاهم بین حکم شرعی، امر شرعی و ادله تنفیر نیست. بعضی از وقتا تنفیر در طول یک عمل شرعی است، بعضی در تقابل با یک عمل شرعی است. ملاکات تقدم متزاحمه و پیش شرطهای تقدم حرمت تنفیر رو هم گفتیم و توضیح دادیم که تمسک به قاعده تنفیر در صورتی که دارای مصلحت اقوا باشد منحصر به موارد صیانت از اسلام. اینجوری نیستش که قاعده تنفیر انقدر گسترده عمل بشه که ملاکات احکام نادیده گرفته بشه. این چند تا نکته رو بیان کردیم. تو ذیل این مسئله آخر گفتیم ملاکات و مصالح اقوا. بحث مصلحت یک بحث مهمیه در فقه سیاسی، در فقه امنیتی، در فقه حکمرانی. ما در مباحث مربوط به سیاست خارجی نیاز داریم یک بحث مستوفایی انشاءالله اونجا انجام میدیم، اما به اندازه ضرورت که اینجا بحثمون بسته ازش عبور نکنیم، یه درنگ اندکی راجع به مصلحت میکنیم. وقتی میگیم مصلحت کدوم یکی از دو طرف متضاهم این حق واست، آیا نهی از منکر که امریست واجب یا حرمت تنفیر؟ وقتی میگیم مصلحت، به این بهانه مصلحت وارد بحث مصلحت میشیم. خب پس بحث مصلحت بحث مهمیه. از یک طرف تأکید داریم و در اصول مورد توجه واقع شده، در مبانی فقهی کاملا بهش پرداخته شده که تکالیف شرعی اعم از اون تکالیفی که چیزی رو بر ما ایجاب میکند یا چیزی رو بر ما حرام میکند، چه حرمت چه حلیت یا وجوب، اینها همه دارای مصالح ذاتی هستند. حالا چه بسا ما این مصالح رو ادراک کنیم، چه بسا که این مصالح رو ادراک نکنیم. گفتیم هم که اگر مصلحت در تضاهم تکلیف، مصلحت یکی از دو طرف بر دیگری بیشتر بود، این مصلحت اقتضا میکنه که ما اقوا مصلحتن رو اتخاذ بکنیم. این مصلحت یعنی چی؟ لغتن یعنی چی؟ اصطلاحاً یعنی چی؟ لسان العرب مصلحت را نقیض مفسده بیان میکنه. این رو توجه دارید که وقتی واژه‌ای رو میخوایم ترجمه بکنیم، اگر به نقیضش متمسک میشویم، معناش این نیست که خود این لفظ مفهوم قابل ادراکی ندارد و ما با نقیضش معرفی میکنیم. مصلحت خودش مفهوم داره، قابل ادراکه، جنبه ایجابی دارد. چرا میگیم نقیض فلان است؟ چرا میگیم خیر نقیض شر است؟ چرا میگیم مثلا صلح مقابل جنگ است و حل مجرن؟ برای اینکه اون مفهوم با نقیضش قابل ادراکتر است. یعرف الاشیاء بازدادا، از این بابت است، نه اینی که خودش فاقد معناست. لسان العرب مصلحت رو نقیض مفسده میدونه، یعنی از واژه مفسده هر برداشتی که شما دارید نقیضش میشود مصلحت. ذیل ماده صلاحه ایشون مثال میزنه که اصلح الدابه به معنای سامان دادن، به سامان رساندن، نیکی کردن. وقتی میگید اصلح الدابه یعنی به حیوان نیکی کرد، حیوان رو به سامان رسوند، حیوان بیمار رو تیمار کرد، هر کدوم از این معانی و مفاهیم درش هست. مصباح المنیر و مجمع البحرین با قدمت و ارزشی که در لغت دارند مصلحت رو به معنای خیر هم دونستند. میگن اصلحه یعنی اعطاه خیرن، بهش خیر داد، براش خیر در نظر گرفت. عده دیگه از لغویون میگن مصلحت هم معنا با منفعت است، منتها نفعی که اثر ماندگار دارد. همه اینها رو چه اون چیزی که لسان العرب میگه یا مصباح المرین و مجمع البحرین گفتن یا عبارت دیگری که متأخرین میگن، همه اینا رو میشه در مقابل مفسده دونست، چه خیر چه به سامان رساندن که در مقابلش میشه خراب کردن. صلاحشه زدش میشه فسده او زال انهول فساد، اصلحهو زد افسدهو، اینا تعابیریه که به کار بوده شد. خب تو این چارچوب صلاحیت یعنی چی؟ صلاحیت اون حالتی است که شیء صالح است. وقتی میگن فلان کس برای این سمت صلاحیت دارد یا ندارد، یعنی موانعی که اون رو منع کند از قبول این مسئولیت یا از اعطای این مسئولیت فاقد مونه، پس صالح. جمعش هم میشه مصالح، مثل این که در یه عبارت بگم هو من اهل المفاسد ولیس من اهل المصالح. این مفاسد و مصالح جمع همین صلاحیت. خب همینجوری که ملاحظه کردید مصلحت و مفسده این مفاهیم و معانی رو دارند با همین گستردگی.
مصالح چرا صلاحیت یا جمع مصلحت؟
مصلحت.
همین که جمع صلاحیت؟
نه مصلحت. اگر اونجوری گفتم زلت اللسان بوده. اقرب الموارد یک تعبیری به کار برده، این تعبیر رو من از همه تعبیر بیشتر پسندیدم. اقرب الموارد مال شرطونی هست، لبنانیه، آدم روشنیست و واژه های خوبی رو ادراک میکنه، استعمال میکنه و به کار برده. ایشون میگه آقا صلاح و مصلحت به این معنایی که شما گفتید که خیر است مقابل شر است، منفعت است مترادف اینها نیست. صلاح و مصلحت مساوی با خیر، این برداشت غلط است. بلکه صلاح یا مصلحت عملی است که یؤدی الی الخیر، یؤدی الی المنفعه. این حرف درستیه. میگه مصلحت ما یترتب علی الفعل، اون چیزی است که مترتب بر فعل هست. و یبعث علی الصلاح، یقال رع الامام و المصلحت فی ذلك. این تعبیر امام یا استاد یا پدر، شما هر واژه مهمه، پدر این مصلحت رو دید، یعنی پدر با این حرف، با این کار، با این مصلحت اندیشی یبعث الی الخیر، یبعث الی المنفعه. پدر به پسر میگه پسرم این کارا رو بکن، این برات خیر داره، این کارا رو بکن سود میبری. استاد این رو بگه، امام این رو بگه، هر کسی این رو بگه. پس ما یبعث علی الخیر است، مصلحت ما یبعث علی الخیر.
اسم مسبب رو روی سبب گذاشت.
درست. تسمیت و شیء باسم لوازمه یا باسم نتیجته. نتیجه این که مصلحت در لغت به معنای به سامان آوردن با کاری. این قبلا هم گفتن به سامان آوردن، ولی میگیم به سامان آوردن با کاری، کاری بکنی به سامان میاری، به راه آوردن، درست کردن، موجب جلب منفعت و خیر شدن، این میشه مصلحت. خب آیا این مصلحتی که میفرمایید، این دومین نکته ای که ذیل مصلحت میگیم، اول لغتاً بیان کردیم، این مصلحتی که میفرمایید مصلحت دنیوی است و مادی است یا اهم از مصلحت دنیا و آخرت است؟ وقتی میگیم مصلحت فعلی است که خیر و منفعت بر او مترتب است، خب اگر خیر و منفعت مادی بود، اطلاق مصلحت بهش اطلاق غلطی نیست. الان شما بر اساس توصیه یک نفر یا بر اساس ادراک خودتون، اون چیزی که حس میکنید مصلحت است انجام میدید، یه کالایی رو میخرید، بعدش هم صرف میکنید. اطلاق اینی که من در مسیر مصالح خودم این خرید و فروش کردم، اطلاق غلطی نیست. من مصلحت اندیشی کردم، به جای اینی که مثلا زمین بخرم رفتم خونه خریدم، ساخت و سازش برام توفیر شد، سود بیشتری هم بردم. به جای که این ماشین رو بخرم این ماشین رو خریدم، سود بردم. به جای این که فرض کنید که در فلان شهر زندگی بکنم، در یک شهر دیگری زندگی کردم، سود بردم. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت به خیر بچه من را در نظر بگیری، یه شغلی براش پیشنهاد کن. حضرت فرمود بره پنبه فروشی بکنه. این از پنبه فروشی خوشش نیومد، جوان رفت آهنگر شد. یه سال بعد اومد گفت آقا قربونت، ما با شما مشورت کردیم، گفتید اونجوری، حالا اومده آهنگری میکنه، خیلی هم ازش خوب شده. حضرت فرمود من مصلحتش رو دیدم و خدا رزقش رو تو اون کار گذاشته بود، حالا میخواد سخت‌تر به دست بیاره، اب نداره، رزقش دیده شده بود، مصلحت توش بود. پس اگر کسی کاری کند که سودی ببرد، سود مادی، اطلاق مصلحت برش غلط نیست. حالا کاری بکند سود معنوی ببرد، بیداری بکشه، درس بخونه، ملا بشه، بشه آقای مجتهد، این مصلحت نیست؟ آقا ایشون مصلحت اندیشی کرد، مصلحتش رو دید، یک استاد واقعاً کاملی رو پیدا کرد، جوانیش رو بذل کرد که از این استاد یاد بگیره، یاد گرفت. یه حرفه ای رو از این استاد یاد گرفت. حرفه درسته که ثمرش مادیه، ولی یاد گرفتن حرف اینها مادی نیست. زبان یک قومی رو یاد میگیره، این معنوی است، دانشی رو میآموزه. پس اطلاق مصلحت هم میتواند شامل مادی باشد هم معنوی. تعبیر مصلحت هر دو رو در بر خواهد گرفت. مزار هم اینجوریه، ما مزار و منافع رو میتوانیم هم مادی ببینیم هم معنوی. خب حالا که مصالح و منافع را هم مادی دیدیم هم معنوی، سه تا نکته ذیل این عرض میکنیم. نکته اول این که مصلحت، چه مصلحت افراد مثل خیر و سود و بهره و زیان و آسیبی که ممکنه من یا شما ببینیم، یا خیر و سود جامعه. فرض کنید اینجایی که ما نشستیم الان تو اطراف حرم زیاد داریم، قراره یه اتوبانی بیاد 100 تا ملک اینجا تخریب میشه، تک تک صاحبان این املاک علقه به خونه هاشون دارن، نزدیک حرمه، دوست نداره نه دست بدن، حتی اگر گرونتر هم ازشون بخرن دوست نداره بده، مصلحتش اینه که همینجا بمونه. اما مصلحت عامه هم اقتضا میکنه که اینجا بشه جاده، اینجا بشه اتوبان، اینجا بشه پل، اینجا بشه مسیر. این مصلحت عامه و مصلحت عناصر خاص و افراد خاص منحصر در ابعاد مادی نیست، کما اینکه منحصر در ابعاد معنوی هم نیست. اضافه میکنیم که اون سودی که یبعث علی الخیر، ما ترجمه کردیم که مصلحت چیزی است که یبعث علی الخیر، اون خیری که یبعثه لزوما در دنیا نیست، لعل اینکه در آخرت هم باشه. پس ابعاد مصلحت شد متنوع. مصلحت اما مصلحت فرد است و اخرى مصلحت جامعه. مصلحت گاهی دنیوی است و اخرى معنوی است. معذرت میخوام، مادی است یا معنوی، دنیایی است یا اخروی، فردی است یا جمعی، اینا ابعاد مختلف منفعت. توی روایات، آیات، ادعیه، کلام معصومین هم زیاد به اینها اشاره شده که ابعاد گوناگون رو مد نظر داشته و دارد. پیامبر اکرم در این روایت که این رو امیرالمومنین هم نقل کرده، از قول ائمه دیگه هم نقل شده، من شنیدم، ولی اونی رو که دیدم از قول امیرالمومنین و پیامبر اکرم، هم در نهج البلاغه و هم در کلمات پیامبر، که من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، باطن صلاح باطن و صلاح ظاهر. این هم یک جنبه دیگری است، شاید از ابعاد صلاحیت ها و مفاسد معنوی به حساب بیاد، همونی که عرض کردیم. کسی که آشکار خودش رو اصلاح کنه، در ظاهر مرتکب چیزی که منافات با صلاح داره نشود، دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، لباس شهره نپوشه، حرف بد و رکیک نزنه، به حق خودش قانع باشه، ظلم نکنه، اینا همه آشکار هم دیگه، خدا باطن اون رو خودش اصلاح میکنه. این که چگونه اصلاح میکنه شیء اون، اما این که از این عبارت ما مفهومی رو ادراک میکنیم که مصلحت و صلاح در افراد یا مایب علل خیر در افراد تارتن ظاهری است و اخرى باطنی. این رو ادراک میکنیم. خب اینها اون تقسیمات کلی که در بند نکته اول میتونیم بیان بکنیم. تو ادامه این حتی بعضی از خیرات در دنیا هست، منتها نه برای دنیا، بعضی از مساله. ما چرا داریم اینا رو میگیم؟ چون میخوایم در تضاهم جلوتر یه بحثایی رو بکنیم، وقتی تضاهم بین مصلحت مادی میشود و معنوی، مصلحت فردی میشود و اجتماعی، مصلحت دینی میشود و مصالح فردی، اینا رو میخوایم اونجا تمایز قائل بشیم. در این روایت مشهور پیامبر اکرم میفرماد که از دنیا مزرعت الاخره، یعنی این دنیا درش مصالحی هست که اونجا درش مفاسدی هم هست. اگر بذر نیکو کاشتی ثمره نیکو در آخرت، اگر بذر نامرغوب کاشتی انار ترش دریافت، انار شیرین کاشتی انار شیرین برداشت میکنی، گندم مرغوب برداشت میکنی اگر مرغوب کاشتی. با این ترتیب خود این دنیا اینجوری نیست که همه چیزش بد باشه. ما اونجا یه دنیا رو ذم میکنیم، دنیا مطلقا مذموم نیستش که. دنیا مذموم است اگر شما در مسیر منحرف ازش استفاده کنید، ولی اگر دنیا مقدمه ای شد برای آخرت، این دنیا دنیایی است که درش مصلحت است. پس این ابعاد مصلحت در زندگی روزمره بشر. قرآن هم نمونه‌هایی رو داره که میشه بهش استناد کرد. من بعضی از این مثال‌ها رو به خاطر اهمیت بحث مصلحت در مباحث روز و مسائل سیاسی به نظرم میاد مهمه که مطرح بکنیم، مصادیقش رو بشناسیم، تو ذهنمون نیست عجیب غریبی نیاد. پس مصلحت اندیشی و مصلحت صرفاً یک نکته اخلاقی نیست. میاییم میگیم که در فقه امامیه اولا و در فقه عامه هم ثانیا شما به وفور واژه مصلحت رو میبینید به عنوان یک جریان یا به عنوان یک بعد قانونگذاری، به عنوان یک پارامتر در قانون. کسانی که به حقوق و قانون توجه دارند مصلحت رو نمیتوانند نادیده بگیرند. قرآن کریم در آیه 77 سوره قصص در شأن قانون این آیه رو دارد: وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تتبع الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. قرآن تو آیه قبل در این سوره داستان قارون رو که از متمولین قوم حضرت موسی بود ذکر میکنه. قارون گفتن انقدر گنجینه داشت، تو آیه قبل میگه حمل مفاتیح این گنجینه ها برای افراد عصبه و توانمند کار سنگینی بود. حالا مفسرین اونجا حرفای زیادی زدن که این مفاتیح یعنی اتاقایی که توش طلا و جواهر و کالاهای گران قیمت بود انقدر زیاد بود که کلیدهاشو اسوه نمیتونستن، البته کلیده اون موقع مثل کلیده الان نبوده، کلیدها متفاوت بوده، یا نه خود اون گنجینه ها رو به عنوان مفاتیح یاد کرده. گنجینه ها اینقدر بود که حمل و نقلش برای اسوه هم ثقیل بود. حاکم بصره رو وقتی میخواست حرکت بکنه گفتن 300 تا شتر در دوران امیرالمومنین طلاهاشو بار کرد برای اینکه جا به جا بکنه. خب اینا گنجینه های سنگینه. قارون اینجوری داشت، همه آرزو میکردن جای قارون باشن. وقتی خطاب به حضرت موسی داره این رو میگه، میگه وقتق فیما آتاک الله دارن آخر، با اونی که خدا تو این دنیا بهت داده به دنبال دار آخرت باش. هرچی خدا بهت داده نصیبت رو بردار، لا تنس نصیبک. بعضیا حرفای گوناگونی زدن. این نصیب در این دنیا، اون قولی که بیشتر به دل می نشیند اینه که بعضی خورد و خوراک و زندگی روزمره خودت بردار، بقیهشو بذل کن. بعضی هم میگن لا تنس نصیبک، یعنی که یادت نره تو از این بهره ای نداری، اینا میمونه. هر دوتاش هم قابل قبوله، ولی اون اولی به نظرم لاتن به تو نمیخواد بگه همه رو بده که هیچی رو خودت نمونه. آیه لا تبسط یدک، لا تجعل یدک مغلولتن علا اونقک ولا تبسط ها کلن بس، به یه مفهومی همین معنا رو داره میگه. میخواد بگه اینقدر نه اینکه همه رو بدی هیچی رو خودت نمونه، لا تنس نصیبک من الدنیا، اما اینجوری نمیشه همه رو انبار بکنی بعد تو یه شب بلایی برات میاد که همه میگن اوه چون خدا رو شکر که ما جای قارون نبودیم. تو این آیه ببینید اونی که مفهومی که ما ازش ادراک میکنیم، همه دنیا رو هم که داشته باشی اگر مثل قارون گنجینه ها دقیقت زیاد باشی که نتونی هم کنی، این خیر نیست، این خیر به تنهایی نیست، این خیره ولی همه خیری نیست. خیر اونجاییست که تو بتونی جمع بکنی بین این سرای کوتاه و سرای آخرت. مرگ رو هیچ کس در این عالم نتونسته انکار کنه، خدا رو خیلی ها انکار کردن، ولی مرگ یک حقیقتیست که هیچ کس ازش جان سالم به در نبود. همه انسان ها ادراک دارن و این واقعیت رو قبول دارن که مرگ یک واقعیت حتمیست. پس این که میگه احسن کما احسن الله الیک، احسان کن در این دنیا با این اموال همونجوری که خدا به تو احسان کرد و دنبال فساد نرو که خداوند مفسدین رو دوست نداره، این داره یک تعادل ایجاد میکنه و مصلحت رو فراتر از دنیا توصیف میکنه. مصلحت این نیست که قارون باشی و آخرت رو فراموش کنی. مصلحت این است که اگر یک قرصی از جو داری نصیبت رو برداری، مازادش رو انفاق کنی، یعنی آخرتت رو ببینی. قارون در این حالی که از نعمت فراوان و ثروت خیره کننده برخوردار بود، در این نگاه قرآنی سعادتمند نیست. این مصلحت رو ادراک نکرد، منفعت از اینها نبرد. هر جوری که دلتون میخواد، ما ادا فعله الى المصلحه و الى المنفعه لم يعده. این اون چیزی که از این آیه میفهمیم. پس
ما از این آیه میخواهیم به این نتیجه برسیم که مصلحت واقعی مصلحت اخروی است.
ما از این آیه میخواهیم بفهمیم که وقتی میگیم مصلحت منحصر به دنیا نیست، فراتر از این دنیا هم هست و به معنای ترک دنیا هم نیست، یعنی یک تعادلی است در زندگی بشر. همین حرف در معنویات و مادیات هم هست، همین حرف در جنبه دنیایی و اخروی هم هست. پس مصلحت یک چراغی است، یک خیری است، یک حقیقتی است که هم در دنیا انسان بهش نیازمند هم در آخرت.
مصلحت و منفعت با هم جمع میشن.
اصلا منفعت رو گفتیم که یه عده‌ای میگن مصلحت یعنی منفعت، یه عده‌ای میگن مصلحت یعنی سود، ولی عبارت آخری رو که نقل کردیم این است که مصلحت فعلی است که یؤدی الی المنفعه، عینش نیست. ثمره مصلحت منفعت است. این رو اونجا عرض کردیم از شرط. این یک بخش و یک تقسیم و چند نکته در ذیلش از مصلحت. پس مصلحت یک چیز گسترده است، انسان در زندگی روزمرش هم برای خودش، هم برای دیگران، هم برای جنبه های مادیش، هم برای جنبه های معنویش، هم برای زندگی در این دنیا، هم زندگی در آخرت، به این مصلحت نیازمند است.
لغتن شد
اینا، لغتن شد، اصطلاحانش هم خیال میگیم خیلی تفاوتی با این ندارد. اصطلاحش در شرع هم همینه، در قرآن هم الان وقتی میبینید همینجوری داره بهره استناد میکنه و استناد.
چون برخی بین لغوی و اصطلاحی این فرق میذارن که مصلحت رو اهم میگیرن، منفعت رو دنیوی میگیرن، به شخص میگیرن.
این رو ممکنه یک کسی تقسیم بکنه به حسب ذوق بعضی ها هم خوش بیاید، ولی به چه دلیل ما منفعت رو فقط بیایم منحصر کنیم به دنیا؟ دلیلی نداریم. شما اگر در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و آله حضور داشتید، حضرت میگفتش که فلانی این درخت تو از باغ انصاری بکن، من به 10 تا درخت میدم. میگفتی منفعت نبردم؟ حتما میگفتیم. چقدر اون آدم واقعا کم بهره است از هوش و خرد که حرف پیغمبر معصوم رو ندید و این منفعت رو زیر پا بود. پس منفعتش رو بیاییم مقیدش کنیم.
چون علما تو بحث لازرد که اشاره فرمودید که روایتش ضرر و نفع و دنیوی معنی میکنه، یعنی وقتی میگن که شما با مثلا 10 میلیون تومان میتونید آب بخری برای وضو، فرض بخوام از لازر استفاده کنن، یکی بگه آقا این بهش برای شما میاره، فدا میگه نه بس اخروی نکنید. چون علما تو لازر معنی ضرر و نفع و دنیوی میکنن، مصلحت رو اهم میگیرن. از این جهت اون اصطلاح اونجا هست که
آره در لغت همین بحث رو میکنن، ولی لغویون این رو نمیپذیرن که مقید کنید. واقعش هم دلیلی نداریم. البته اون جایی که تضاهم باشد، ما میگیم در تضاهم صحبت میکنیم، تضاهم بین مسائل مادی و معنوی یا دینی، دنیایی و اخروی، کدوم مقدمه و ملاکاتش چه، اون سر جای خودش بحث میکنیم. اینجا تضاهم در این مسئله پیش میاد که آقا من مثلا یه شیشه آب مثلا 500 تومانی رو یا 1000 تومانی رو یا 1 میلیون تومانی رو بخرم، 100 میلیون این معقول نیست، نمیخرم، تیمم میکنم. ممکنه مثلا کسی بگه آره وقتی خارج از چارچوب منطق شد اشکال نداره، خسارت وقتی خسارت زیادیه. باز اونجا هم وقتی شما نگاه میکنی ترجیح در یه جاهایی میدی این طرف رو، یه جاهایی میدی اون طرف رو. اگر جانت بهش بسته باشه یه جور نگاه میکنی، جان بسته نباشه یه جور دیگه، اونا میره در مرجحات در باب تضاهم. ولی آیا این مصلحت نیست؟ اون مصلحت نه، هر دوتا مصلحته، هر دوتا منفعته. کسی که جانش رو با یه آب گرون قیمت هم نجات بده منفعت برده، در این حالی هم که پول داده و آب خریده منفعتش رو برده. اینا به نظرم لغوی لغتا اینجوریه، در معنا نباید قاطی بکنیم بین مفهومه، یعنی اون دو مفهومی که در تضاهمن و بین معنای لغویش. این بحث تا اینجا، تا ادامهش باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.